ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که کمیته سویدن میگوید تا حال کدام خبر ندارد که کلینیک های این کمیته در میدان وردگ دوباره باز شده باشند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. اجساد کماندوهای افغان که در ولسوالی آب کمری بادغیس کشته شدند به مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حملات تروریستان اراده نیروهای دفاعی این کشور را ضعیف نخواهد ساخت. ترکیه تصمیم آمریکا را که انقره را از برنامه طیاره های F-35 خارج نمود محکوم کرد. تفصیل خبرها. اجساد 34 تن از کماندوهای افغان شام روز چهارشنبه از ولسوالی آب کمری به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. نجیب الله دادفر سخنگوی والی بادغیس با تایید خبر گفت تا هنوز ارقام دقیق را در این مورد در دست ندارد. محمد ناصر نظری یک عضو شورای ولایتی بادغیس به رادیو آزادی گفت:
با سر میانجیگری مردم و مویسفتا و اینا با طالبا صحبت شد، اونا اجازه دادن 6 دانه موتر سراچه اون کردیم، 34 نفر شهید هر. نماز شام اینجا رسید به لیوه اردو تحویل دادش.
شب دوشنبه بیش از 40 تن از پرسنل نیروهای کماندوی افغان ذریعه 4 بال طیاره هلیکوپتر در ولسوالی آب کمری پیاده شدند تا عملیات را بر ضد طالبان در آن ولسوالی انجام دهند. در نتیجه برخورد 35 تن آنها توسط طالبان کشته شدند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت این نیروها بدون هماهنگی با اداره محلی اقدام به این عملیات کرده بودند. طالبان ادعا کردند که 39 تن از نیروهای کماندو را کشته و 16 تن آنها را اسیر گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حملات بزدلانه نمیتواند اراده کسانی را تضعیف کند که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قربانی میدهند. ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را در عکس العمل به کشته شدن دگروال عبدالمبین مجتبی قمندان لوای سیوم قلوردی 203 تندر کرده است. دگروال مجتبی دیروز به ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی رفته بود که توسط مخالفان مسلح کشته شد. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی میگوید در این حمله بر علاوه دگروال مجتبی دو نظامی دیگر نیز کشته شدند. با گفته آقای کامرانی این حمله توسط دو فرد ملبس با یونیفرم نظامی صورت گرفت که هر دو تن آنها در حمله متقابل کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان از تقرر رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خبر داد. خانم شهزاد اکبر به عوض سیما سمر به حیث رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین شده است. اسدالله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزی، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکرالله مشکور، محمد نعیم نظری و راضی ازیا به حیث کمیشنران جدید این کمیسیون مقرر شدند. شبنم صالحی یکی از کمیشنران جدید شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
توقع ما ای است که ما بتانیم بخصوص در تطبیق عدالت انتقالی کارهای مثمر را انجام بدیم، ولی چنان که شما میدانید افغانستان فعلا یک کشور در حالت جنگ است و اکثریت کشورهایی که در حالت جنگ هستند تطبیق عدالت انتقالی بخصوص در جرایم جنگی اینجا ناممکن است.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. ریاست جمهوری افغانستان در مورد دلایل این تغییرات در کمیسیون حقوق بشر این کشور جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ترکیه این تصمیم آمریکا را که این کشور را از برنامه طیاره های F-35 تحت رهبری آمریکا خارج نمود غیر عادلانه خوانده محکوم کرد. این تصمیم آمریکا با خرید سیستم دفاع راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه ارتباط می‌گیرد. در اعلامیه وزارت خارجه ترکیه که شام دیروز نشر شد آمده است که این اقدام یک جانبه با روحیه اتحاد سازگار نیست و نه متکی بر دلایل منطقی می باشد. در اعلامیه آمده است که ترکیه ایالات متحده را دعوت می‌کند از این اشتباه که ضربه شدید به روابط استراتژیک دو طرفه خواهد زد کنار برود. قبل از این دیروز عبده جولای امریکا اعلان نمود تصمیم ترکیه که سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه را خریداری کرده است دوام اشتراک ترکیه را در برنامه طیاره‌های F-35 ناممکن می‌سازد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف اظهار داشت ایالات متحده با اعلان تحریم‌های نو علیه ایران به گفته او دست به تروریسم اقتصادی زده و با بیرون شدن از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران در حقیقت به پای خود گلوله زده است. او که در بنای سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت می‌کرد گفت تحریم‌های یک جانبه رئیس جمهور ترامپ به گفته او برای رسیدن به خواسته‌های غیر مشروع سیاسی عمدن مردم ملکی را هدف قرار می‌دهد. او با تلویزیون بلومبرگ در این مورد صحبت می‌کرد. بعد از بیرون شدن از پیمان اتمی با ایران در سال 2018 ایالات متحده تحریم‌های نو را نیز علیه ایران مد نظر گرفت. این پیمان که در سال 2015 با ایران امضا شد در برابر محدود شدن برنامه‌های اتمی ایران سهولت از تحریم‌ها را علیه این کشور ضمانت می‌کرد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته عبده جولای با قربانیان فشارهای مذهبی در ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق، برما و 10 کشور دیگر در قصر سفید ملاقات کرد. این ملاقات جزء برنامه‌هایی می‌باشد که وزارت خارجه آمریکا آن را سازماندهی کرده است. در بین افرادی که با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کردند، یکی هم از نمایندگان اویغور چین بود. همچنان مسلمانان روهینگیا از برما یا میانمار نیز شامل این گروه بودند. در بین دیگران مسیحیان میانمار و ویتنام، کره شمالی، ایران، ترکیه، کیوبا، اریتریا، نایجیریا و سودان، همچنان مسلمانان از افغانستان، سودان، پاکستان و نیوزیلند و یهودیان از یمن و جرمنی شامل بودند. نمایندگان یزیدی های عراق هم در این گروه با رئیس جمهور ترامپ ملاقات داشتند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. با وصف ادعای طالبان که با کار کلینیک ها در میدان وردک مشکلات ندارند، یک گوز کمیته سویدن میگوید که این کلینیک ها هنوز هم مسدود هستند.
طبق معلوماتی که تا دیگر ما از دفتر ساحوی کمیته سویدن در میدان وردک داشتیم، 42 کلینیک هیچ نوع فعالیت را نداشتند.
رئیس جمهور افغانستان شامی دیروز از تغییر کمیشنران و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خبر داد. افزایش افراد مبتلا شده با تب کشنده کانگو یا خوندهنده در هرات خطر بار آورده است. دکتر میگوید
74 مریض تا امروز ما داریم که به شفاخانه مراجعه کرده، 6 واقع فوتی داشتیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور آمریکا از خبر دستگیری رهبر لشکر طیبه در پاکستان استقبال کرد. صحبت با مناسبت تجلیل از روز جهانی عدالت. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم.
لازم است، خوب است که از امو حقی که خداوند برشان داده از اونمو حق مستفید شوند.
و همچنان در امتداد لحظه ها را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیته سویدن میگوید با مسدود شدن کلینیک های این کمیته در ولایت میدان وردک روزانه 5700 تن از خدمات صحی محروم شدند. با گفته این کمیته در حال حاضر بیش از 350 کارمند صحی این مؤسسه خدمات صحی را ارائه نمی کنند. اما یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که از جانب آنها در این مورد کدام مشکل وجود ندارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
گرچه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید از جانب این گروه کدام مشکل برای کلینیک های صحی کمیته سویدن در ولایت میدان وردک وجود ندارد، اما به گفته این کمیته کلینیک های صحی مربوط آنها تا شام دیروز نیز مسدود بودند. سهیل شاهین دیروز برای رادیو آزادی گفت که از جانب طالبان کدام مشکل متوجه این کلینیک ها نیست. اما دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های کمیته سویدن شام گذشته به رادیو آزادی گفت کلینیک های سی این کمیته تا ناوقت شام دیروز مسدود بودند.
طبق معلوماتی که تا دیگر ما از دفتر ساحوی کمیته سویدن در میدان وردک داشتیم، 42 کلینیک هیچ نوع فعالیت را نداشتن. صدمه که وارد میشه به مریضای مردم ولایت میدان وردک وارد میشه که به صورت اوسط در حدود 5700 مریض که نیازمند خدمات صحی میباشن از خدمات صحی محروم هستند.
به گفته آقای فهیم، در حال حاضر بیش از 350 کارمند صحی کمیته سویدند خدمات صحی را برای مردم ولایت میدان وردک ارائه نمی کنند. مسئول برنامه های کمیته سویدند ابراز امیدواری کرده است که طالبان مسلح با فعالیت کلینیک های صحی این کمیته در ولایت میدان وردک دوباره اجازه دهند. 42 کلینیک کمیته سویدن که در ولسوالی های مختلف ولایت میدان وردک فعالیت داشتند، چند روز بعد از آن مسدود شدند که 18 سرطان در ولسوالی دایمیرداد بر یک کلینیک حمله شد. مقامات افغان میگویند در این حمله 4 تن به شمول یک مسئول صحی طالبان کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch جمعه گذشته نیروهای کماندوی افغان را به کشتن 4 فرد ملکی در این حمله متهم کرده و از حکومت افغانستان خواست فوراً در مورد این حمله تحقیق کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت این کلینیک ها را به خاطر آن مسدود کردند که اداره حمایت کننده از آنها چرا در برابر عملیات نیروهای خارجی و افغان بر کلینیک ولسوالی دایمیرداد عکس العمل نشان نداده است. مسدود شدن کلینیک های صحی کمیته سویدن در ولایت میدان وردک مشکلات جدی را برای باشندگان این ولایت به وجود آورده است و هزاران تن از خدمات صحی محروم شدند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس جمهوری افغانستان شام دیروز از تغییر کمیشنران و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خبر داد. خانم شهزاد اکبر به حیث رئیس جدید این کمیسیون تعیین شده است. این در حال است که بر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتقاد می شود که در مورد تخطی ها از حقوق بشر و افشای جنایتکاران جنگی در این کشور اقدامات لازم را انجام نداده است. آرش همایون با شبنم صالحی یک کمیشنر جدید این کمیسیون صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است که کدام افراد به حیث کمیشنران جدید معرفی شدند.
من نوتن 4 تنشان خانم و 5 تنشان آقایان بودم. از جمله خانم ها شهرزاد اکبر، بنفشه یعقوبی، رازی سیاد، شبنم صالحی. جمله آقایان ایوب یوسفزی، اسدالله یوسفی، نعیم نظری، شکرالله مشکور و سیدستان خلیق به عنوان اعضای جدید کمیسیون معرفی شدن. و از جمله نوتن خانم شهرزاد اکبر به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر بر 5 سال تعیین شد.
این تغییرات در افشا و به عدالت کشانیدن جنایتکاران جنگی چقدر مؤثر خواهد بود؟
چنانچه در قبل هم در تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان کارهای صورت گرفته، ولی متاسفانه چیزی که ما توقع داریم هدفی است که تمام اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر اکثریتشان جوان هستند، اونا تحصیلات اختصاصی در بخش حقوق و حقوق بشری دارند، اونا تجارب چندین ساله دارند در بخش حقوق بشری، اکثریتشان با سازمان‌های بین‌المللی در بخش حقوق بشری کار کردن و تجارب خارج از افغانستان در این بخش دارند. توقع ما این است که ما بتانیم در این راستا بخصوص در تطبیق عدالت انتقالی کارهای مثمر را انجام بدیم، ولی چنانکه شما میدانید افغانستان فعلا یک کشور در حالت جنگ است و اکثریت کشورهایی که در حالت جنگ هستند تطبیق عدالت انتقالی بخصوص در جرایم جنگی اینجا ناممکن است.
در گذشته هماره ای انتقاد وجود داشت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با جرأت در افشا و به عدالت کشانیدن مجرمین جنگی عمل نکرده. آیا کمیشنرهای جدید با این مسئله مصممانه برخورد خواهند کرد؟
اولین تعهد ما این است که ما بر ابتدایی ترین حق بشری هر شهروند جامعه افغانی تعهد داریم و تا نهایت سعی کوشش خواد کردیم که اینا بتانیم که از به اصطلاح تعمیم حقوق بشری، نظارت از حقوق بشری و همچنان حل فصل قضایای حقوق بشری کمک های مجان بکنیم، ولی متاسفانه پیشتر ما بحث کردیم که ما در حالت جنگ هستیم و اکثریت ناقضین حقوق بشر کسایی هستند که در جامعه از نفوذ دارن، یا نفوذ دولتی یا نفوذ اجتماعی یا نفوذ از لحاظ گروپ های جنگی بیان در برای تو جامعه مثل افغانستان واریم تطبیق اصول و مفاهیم حقوق بشری مشکلات داره، ولی کمیشنرهای جدید با یک عزم قویی که دارن انشاءالله کوششنهای خاطر خواهد کردن که بتانن این مفاهیم در جامعه افغانی نهادی نبسازن.
اخیراً گروه‌های حقوق بشر برخی کشورها با کمپاین‌های آنلاین به ثبت موارد نقض حقوق بشر در افغانستان آغاز کردند. شما از این کمپاین‌ها به چه اندازه استفاده خواهید کرد و این کمپاین‌ها چقدر میتونن مؤثر باشند؟
این کمپاین ها مسئولیتش برای کمیسیون حقوق بشر بسیار زیاد خود. اکثریت ناقضین حقوق بشر که استرس کمیسیون حقوق بشر به دور باشن یا اونا در کشورهای دیگر زندگی کنند یا از نوع از انواع مسئولیت ها داشته باشن که کمیسیون حقوق بشر نتانه برای علیه اونا اقدام کنه، انشالله تفاهم نامه دو جانبه را با این سازمان ها با امضا خود رساندیم و همکاری دو جانبه خود داشتیم تا بتانیم از اونا کمک خواسته و ما تعمیم و نظارت و رسیدگی به قضای حقوق بشری کمک کنیم.
صحبت بود با شبنم صالحی، یکی از کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان صحی در ولایت هرات از افزایش مبتلایان به مریضی تب خون دهنده یا کانگو نگرانند. آنان می گویند افراد مبتلا به این مریضی نسبت به سال گذشته در این ولایت 20% افزایش یافته است. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
16 مریض مبتلا به تب خون دهنده یا کنگو در شفاخانه حوزوی ولایت هرات با لباسهای آبی رنگ و داشتن ماسک تحت مراقبت شدید دکتران قرار دارند. این مریضی کشنده است و از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود. بدون لباس مخصوص سبز رنگ، جوراب و ماسک به هیچ کس اجازه بازدید از مریضان داده نمی شود. مریضی تب خون دهنده یا کنگو از طریق کنه یا خون حیوان ملوث با ویروس تب خون دهنده به انسان منتقل می شود. فضل احمد و فرزاد دو تن از مبتلایان به این مریضی هستند. آنان اکنون تحت تداوی دکتران در شفاخانه حوزوی هرات به سر می برند.
پیش دکتر 6-7 تا سیروم و 10 تا پیچکری کار کرد، فایده نکرد. بعد از این تا بیامادیم این جگاه 4 روز میشه این جگاهیم. الحمدلله خوبه فعلا.
نه شاگردم ما فهمیدیم انا کنه مر بکندون انا دیروز سر روز دیگه میته مریض بیدم، سردرد بیدم، انا مر بیاردم اینجا به سر کدان شکر خوب سر حال.
مریضی تب خون دهنده در سال 2008 میلادی برای نخستین بار در ولسوالی گلران در سرحد با کشورهای ایران و ترکمنستان دیده شده است. گفته می شود که این مریضی از طریق مواشی کشورهای ترکمنستان و ایران به این ولسوالی منتقل شده است. ولایت هرات بیشترین آمار مبتلایان به مریضی تب خون دهنده در سطح افغانستان دارد. اخیراً این نوع مریضی در کابل پایتخت افغانستان نیز دیده شده است. بر بنیاد آمارهای رسمی در سال گذشته 157 تن به مریضی تب خون دهنده مبتلا شدند که از این میان 14 تن جان دادند. میر ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات میگوید که علائم مریضی تب خون دهنده در انسان تب شدید، کمردرد، درد مفاصل و عضلات، سردرد، اسهال و استفراغ و خونریزی داخلی می باشد.
74 مریض تا امروز ما داریم که به شفاخانه مراجعه کرده، 6 واقع فوتی داشتیم که این خب نتیجه تدهیون است. هر سال آمار بهتری نشان میده و تعداد مراجعین تب کانگو بیشتر شده نسبت به هر سال.
پیش بینی می شود که در عید قربان که میزان ذب مواشی در هرات بلند است، آمار مبتلایان به مریضی تب خون دهنده بلند برود. سازمان صحی جان سال گذشته در حدود 40,000 دلار آمریکایی در بخش ساخت مرکز تداوی مریضی تب خون دهنده به مصرف رسانده است و به همین خاطر روند درمان مریضان بهبود یافته است. عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که نیروی کافی برای تداوی مریضان تب خون دهنده در اختیار ندارند.
و امیدواریم که برای از یک تشکیل جداگانه بیاید که ما در او تقریبا 3 نفر دکتر نیاز داریم، 5 نفر نرس نیاز داریم و 3 نفر خدمات نیاز داریم. در کل برای مهار از این که سالانه 200-250 مریض مراجعه میکنه و برای مدیریت بهتر از این نیاز است که صف از نو تشکیل برای از این بیاید که تقاضا ما از وزارت محترم سطح کردیم که امیدواریم برای ما پاسخ مثبت بده.
مسئولان صحی را توصیه می کنند که باید نظارت جدی در کشتارگاه های حیوانات صورت بگیرد و افرادی که حیوانات را ذبح می کنند باید ماسک، موزه و دستکش داشته باشند. همچنین باید طویله ها به گونه منظم دواپاشی شوند تا جلو انتقال ویروس تب خوندنده به انسان گرفته شود. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز به تلفات نیروهای امنیتی افغانستان تمرکز کرده و به نقل از آنها نوشته است، دشمن آنها را مانند گوسفند می کشد. در آغاز این مطلب روزنامه نوشته که از جنگ افغانستان نزدیک به 18 سال گذشت که در اداره های سه رئیس جمهور امریکا میلیاردها دلار هزینه برداشت و به خانواده های زیاد در آن کشور آسیب رساند. اما به نوشته نیویورک تایمز بیشترین تلفات را با 45,000 قربانی طی 5 سال گذشته سربازان اردو و افسران پلیس ملی افغانستان متحمل شدند. در ادامه آمده که شاید به زودی روی سرنوشت بیش از 35 میلیون شهروند افغانستان به شمول 300 هزار نیروی امنیتی این کشور صدها کیلومتر دورتر در دوحه پایتخت قطر تصمیم گرفته شود. به نوشته نیویورک تایمز، ایالات متحده و طالبان تلاش دارند تا در قطر روی بیرون شدن نیروهای غربی از افغانستان به توافق برسند. در این مطلب با 10 تن از سربازان اردو و افسران پلیس گفتگو صورت گرفته و همه آنها از تلفات فزاینده همکارانشان سخن گفتند. روزنامه به نقل از عبدالبشیر نبرد، یک افسر 35 ساله اردوی ملی در ولایت بغلان نوشته که میگوید تنها و نزدیک به 300 تن از همکارانش را در جنگ از دست داده است. موسی خان، یک افسر پلیس در ولایت قندهار، به نیویورک تایمز گفته که آنها در گذشته به جنرال عبدالرازق، قمندان پیشین این ولایت که سال گذشته کشته شد، اتکا داشتند. این افسر از سایر بزرگان در کابل دل خوش ندارد و میگوید پلیس ملی افغانستان همیشه در خط مقدم جبهه می جنگد، اما تجهیزاتش کافی نیست و در نهایت دشمن این نیروها را مانند گوسفند به قتل می رساند. به نوشته نیویورک تایمز، در حالی که گفتگوها با طالبان ادامه یافت، سربازان اردو و افسران پلیس دردشان را به صورت انتقام جویانه در مورد توافق صلح با این گروه مطرح کردند. روزنامه وال استریت جورنال هم به افزایش حملات طالبان در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، گفتگوها میان نماینده های امریکا و طالبان در دوحه جلو حملات این گروه در افغانستان را نگرفته است. در ادامه به حمله 8 جولای در افغانستان پرداخته شده که در آن 14 تن کشته و بیش از 180 تن دیگر زخمی شدند. وال استریت جورنال همچنان نوشته که گفتگوها و کشتارها مفکوره طالبان را منعکس می‌سازد که در مذاکرات با آمریکا تنها خانه خروج تدریجی نیروهای این کشور از افغانستان هستند. روزنامه با اشاره به همین موضع طالبان همچنان نوشته که ایالات متحده باید به صورت فوری گفتگوها با طالبان را لغو کند و باید نشان دهد که یگانه هدفش بیرون شدن از افغانستان نیست، بلکه روی رسیدن به یک توافق صلح در این کشور هدف دارد. نویسنده همچنان از طالبان به عنوان گروه استبدادی نام برده که با چنین موضعی پیش از سال 2001 میلادی در افغانستان حکمرانی کرده است. وال استریت جورنال نوشته که طالبان تحت نام توافق صلح با آمریکا خواهان بیرون شدن نیروهای این کشور از افغانستان هستند و در این حال در پناهگاه‌هایشان در داخل پاکستان برنامه‌ریزی می‌کنند که چگونه تمامی افغانستان را بگیرند. در پایان مطلب آمده است، تا هنگامی که حراس از خروج فوری آمریکا وجود داشته باشد، امکان پیروزی خیلی اندک است. بنان وال استریت جورنال استدلال میکند که ایالات متحده با لغو گفتگوها با طالبان باید بر این گروه فشار بیاورد تا وارد مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا در عکس العمل به خبر دستگیری رهبر لشکر طیبه در پاکستان میگوید یافتن موصوف در نتیجه 2 سال فشار شدید بر پاکستان صورت گرفته است. هند حافظ سعید را به حملات سال 2018 میلادی 2008 میلادی در شهر ممبئی متهم میکند که در نتیجه آن 166 تن کشته شدند. از دستگیری رهبر لشکر طیبه در حال خبر داده میشود که قرار است صدر اعظم پاکستان به زودی به واشنگتن سفر کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بعد از 10 سال جستجو، مغز متفکر حملات تروریستی شهر ممبئی در پاکستان دستگیر شد. بعد از آن که 17 جولای یک مقام ایالت پنجاب پاکستان گفت حافظ سعید مؤسس گروه شبه نظامی لشکر طیبه و طراح مظنون حملات سال 2008 میلادی در ممبئی به اتهام تروریسم دستگیر شده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق تویتر نوشت یافتن موصوف در نتیجه 2 سال فشار شدید صورت گرفته است. رئیس جمهور ترامپ در سال 2017 میلادی با اعلان استراتژی واشنگتن در مورد افغانستان با آسیای جنوبی مساعدت واشنگتن به اسلام آباد را به حالت تعلیق قرار داد و فشارهای اقتصادی آمریکا بر پاکستان افزایش یافت تا گامهای جدی را بر ضد گروههای شورشی مستقر در قلمرو آن کشور بردارد. هند پاکستان را به پناه دادن شورشیان متهم می کند که در کشمیر تحت اداره هند حملات تروریستی را انجام می دهند. افغانستان همسایه دیگر پاکستان نیز اسلام آباد را به حمایت از شورشیان طالب متهم می کند. اما پاکستان ادعای این دو کشور همسایه خود را همواره رد کرده است. هند حافظ سعید رهبر گروه لشکر طیبه را به حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی متهم می کند که در نتیجه آن حدود 166 تن کشته شدند. اداره ضد تروریسم پاکستان 3 جولای اعلام کرد که 23 دوسیه را بر ضد حافظ سعید و 12 دستیار وی باز کرده است. به گفته اداره ضد تروریسم پاکستان این افراد متهمند که با استفاده از 5 بنیاد اقتصادی برای گروه لشکر طیبه اعانه و منابع مالی را تدارک کردند. از دستگیری حافظ سعید که توسط آمریکا به حیث تروریست بین المللی شناخته شده در حال خبر داده می شود که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان به زودی به واشنگتن برود و با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات خواهد کرد. بر اساس اعلامیه 10 جولای قصر سفید، دونالد ترامپ و عمران خان به هدف به وجود آوردن شرایط صلح‌آمیز در آسیای جنوبی و همکاری پایدار بین دو کشور مسائل متعدد به شمول مبارزه با تروریسم را مورد بحث قرار خواهند داد. ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این سو بالای پاکستان فشار می‌آورد تا گروه لشکر طیبه را سرکوب کند و مبلغ 10 میلیون دلار آمریکایی را برای ارائه شواهد جایزه تعیین کرده است که بتواند حافظ سعید را محکوم کند. فعالیت لشکر طیبه از سال 2002 میلادی به این سو در پاکستان ممنوع اعلام شده است. یک مقام حکومت هند در عکس‌العمل به خبر دستگیری حافظ سعید رهبر گروه لشکر طیبه گفته است صرف دستگیری حافظ سعید کافی نیست، بلکه او باید محاکمه و محکوم شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
برنامه با هدف رشد اقتصاد خانم ها در ولایت بامیان آغاز شده است. در این برنامه برای 750 خانم مرغ و وسایل مرغداری توزیع می شود تا آنها بتوانند با وسیله مرغداری به اقتصاد فامیل خود کمک کنند. در این مورد گزارش داریم از عباس نادری که با هم می شنویم.
برای 750 خانم در ولسوالی های یکاولنگ و مرکز بامیان وسایل مرغداری از طرف مؤسسه دست به دست با هدف بلند بردن سطح اقتصاد فامیل های بامیان توزیع شد. عبدالحی قانه مسئول تخنیکی دفتر دست به دست در ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این برنامه یک برنامه است که به نام زنجیره ارزش مرغداری، البته از طریق پروژه مرغداری که از طرف دفتر دست به دست این تطبیق میشه و حمایت مالیش دفتر جایجه حمایت مالیش میکنه. تعداد مستفیدین ما که 750 نفر است که عملا در ولایت بامیان با همکاری ریاست ماجرین تطبیق میشه. این اسباب مرغداری شامل 13 قلم است که به شمول مرغ که 275 کیلو دانه است، دیگه اسباب دروازه است، جالی است، دانه خوره است، آب خوره است، هواکش است، تقریبا 25 قطعه مرغ میشه که شامل ای 25 قطعه مرغ، 23 ماکیان، 2 قطعه خروس است.
این پروژه با هدف بهبود تغذیه و بالا بردن سطح اقتصاد فامیل هایی که از کشورهای همسایه عودت کرده اند تطبیق می شود. بودجه این پروژه 250 هزار یورو می باشد که در مدت 6 ماه این برنامه در ولایت بامیان جریان خواهد داشت. حمیده یکی از خانم هایی که در این برنامه شرکت کرده بود در مورد فواید این برنامه مرغداری گفت:
اگر کسی واقعا از این پروژه درست استفاده کنه یعنی در خرج خانه شان اما خرج روی دستی یک خانوم از همی پوره موشه، مثل بوره شان، چای شان، پودر شان، صابون شان و خرج دقبال از او واقعا در اشتکایی که واقعا کسایی که اشتکدار هسته برای اشتکایشون خیلی مفید هسته تخم از اینا که میتونن با امی تخم میتونن اشتکای خود را تقویه کنن.
به گفته مقامات ریاست عودت مهاجرین ولایت بامیان، مشکل عمده عودت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان و بامیان نبود فرصت‌های کاری و فقر است و به همین دلیل آنها با همکاری مؤسسات همکار تلاش دارند تا فرصت‌های اقتصادی بیشتری را برای این فامیل‌ها فراهم کنند.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. اجساد 34 تن از کمانده‌های افغان شام روز چهارشنبه از ولسوالی آب کمری به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شده. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حملات بزدلانه نمیتواند اراده کسانی را تضعیف کند که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قربانی میدهند. این موضوع ارتباط میگیرد با کشته شدن دگروال عبدالمبین مشتبه، قماندان لوای سیوم قول اردوی 203 تندر. ریاست جمهوری افغانستان از تقرر رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خبر داد. ترکیه این تصمیم آمریکا را که این کشور را از برنامه طیاره‌های F-35 تحت رهبری آمریکا خارج نمود، غیر عادلانه خوانده محکوم کرد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف سارداشت ایالات متحده با اعلان تحریم های نو علیه ایران به گفته او دست به تروریسم اقتصادی زده و با بیرون شدن از پیمان اتمی قدرت های بزرگ با ایران در حقیقت به پای خود گلوله زده است. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته 7 جولای با قربانیان فشارهای مذهبی در ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق، برما و 10 کشور دیگر در قصر سفید ملاقات کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه های هفتوار رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری و امتداد لحظه ها یکی پی دیگر به نشر می رسند. اما پیش از نشر این برنامه ها یک مطلب دیگر هم داریم. از 10 جولای به عنوان روز جهانی عدالت تجلیل می شود. هدف این روز تجلیل از تأسیس محکمه بین المللی جرائم یا ICC خوانده شده است. فعالان حقوق برای تأسیس این محکمه مبارزات دراز مدت را انجام دادند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
هدف از ایجاد محکمه بین المللی جرائم یا ICC پیگیری قضایای مربوط به جرائم بزرگ، کشتارهای دست جمعی، جرائم جنگی و جرائم ضد بشریت خوانده شده است. ICC به عنوان یک محکمه بین المللی مستقل فعالیت می کند که در آن هیچ فرد فراتر از قانون قرار گرفته نمی تواند. در این محکمه قربانیان مراجعه کرده و خواهان تامین عدالت می شوند. افغانستان که از چندین دهه شاید ناامنی است، با انواع مختلف جنایت های بشری روبرو شده است. سازمان ملل متحد تنها در سال 2018 میلادی شمار کشته شده ها در افغانستان را 11,000 تن خواند. در یک گزارش دیگر سازمان ملل متحد گفته شده که در بیشتر قضایای ضد بشری در افغانستان مقام های دولتی دخیلند. خشونت علیه زنان، شکنجه و عملات انتحاری جز زندگی روزمره در افغانستان مبدل شده. افغانستان در سال 2003 میلادی با محکمه بین المللی ICC پیوست. با پیوستن افغانستان با این نهاد امیدواری ایجاد شد که عدالت برای قربانیان جنگ در این کشور بالاخره تامین خواهد شد. لوئیس مورینو سارنوال این محکمه در 2007 میلادی اعلان کرد که در مورد وضعیت افغانستان تحقیقات ابتدایی را آغاز می کند. اما در ماه اپریل سال جاری میلادی قضات محکمه مقدماتی جنایت جنگی اعلان کردند که از تحقیق در این مورد صرف و نظر می کنند، زیرا نه حکومت افغانستان، نه مخالفین و نه هم حکومت آمریکا در این بخش حاضر به کمک هستند. اما سارنوالان این محکمه گفتند به خاطر تامین عدالت این تحقیقات باید انجام شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم شنونده های عزیز. در این برنامه حقوق اساسی و بشری که
به میزبانی من شمیلا جاوید تقدیم می‌گردد در رابطه با بعضی شرایط میراث و اینکه کدام نکات مد نظر گرفته شود به صورت می‌گیرد. البته این برنامه ادامه بحث حق میراث در برنامه هفته گذشته است و اینک در مورد بعضی شرایط دیگر میراث و اینکه کدام مسائل مهم است تا در جریان توزیع میراث مد نظر گرفته شود گپ می‌زنیم. آقای عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان باز هم در این بحث با ماست. خوب آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعضن در عرف جامعه افغانی اتفاق میفته که چند خواهر حق میراث خود گرفته به